هست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفت اورنگ باشید، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 25 دقیقه.
هفت اورنگ کاری از گروه ادب و هنر.
خانم ها آقایان سلام، با برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس، من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر با شما هستیم. در توضیح میراث فرهنگی ناملموس باید بگیم که میراث فرهنگی صرفاً به آثار و بناهای تاریخی و همینطور مجموعه ای از اشیا محدود نمیشه، بلکه شامل دارایی ها و ذخایر فرهنگی مردم جهان نیز میشه، مثل سنت های شفاهی، هنرهای اجرایی و نمایشی، آیین ها و جشن ها و حتی صنعتگری سنتی. همگی بخشی از ذخایر فرهنگی محسوب میشن که میراث فرهنگی جهانی در پی پاسداری از اون بسیار کوشاست. این مفهوم تازه میراث فرهنگی ناملموس نامیده میشه که نسل به نسل، سینه به سینه از اجداد بشر به انسان امروزی رسیده و بایسته است که به نسلهای بعدی نیز منتقل بشه. همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم، یکی از موارد میراث فرهنگی ناملموس هنرهای اجرایی است. در این رابطه در بهار سال 1397 سازمان میراث فرهنگی مهارت ساختن و نواختن ساز دوتار رو در لیست میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرد. به همین دلیل در این برنامه گفتگو می‌کنیم با پژوهشگری ارزنده که مسبب تهیه و ارسال پرونده دوتار نوازی به میراث فرهنگی بود و در نهایت منجر به ثبت این هنر غنی و روایتگر شد. جناب آقای بهروز وجدانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگر و مؤلف آثار موسیقایی. جناب وجدانی، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی رو به اتفاق در پیش بگیریم.
خیلی ممنونم دعوت شما. منم به نوبه خودم شما و تمام همکاران محترم شما در رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم تشکر میکنم که این برنامه رو دارن گوش میکنن.
خواهش میکنم. خب جناب وجدانی، چه شد که این پرونده رو تهیه و تنظیم کردید و فکر میکنم ابتدا به میراث فرهنگی کشور ارسال کردید تا این موضوع ثبت بشه و در پی اون گویا در سازمان یونسکو هم شما این پرونده رو ارسال کردید؟
همینطور که شما خیلی مطلب رو موجز و خوب فرمودید، این میراث فرهنگی در ادبیات یونسکو در دهه‌های قبل که بیشتر ناظر بود بر آثار و بناها و اشیاء موزه‌ای و اشیاء فرهنگی تاریخی، و این مفهوم میراث فرهنگی ناملموس بعداً اضافه شد به ادبیات یونسکو که تبلورش و تجلیش در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سال 2003 میلادی بوده. در ماده 2 این کنوانسیون 40 مادی اومده که میراث فرهنگی ناملموس شامل عرصه های یا حوزه های زیر است که 5 تا رو نام میبره. منم تونتون میگم که بعد بریم سر وقت اصل مطلب. قسمت اول ادبیات شفاهی است که شامل ضرب المثل ها و چیستان ها و دو بیتی ها و ترانه ها و لالایی ها و هر میراثی که به صورت ادبیات شفاهی و به صورت کلام از نسلی به نسلی منتقل میشه. قسمت دوم آیین ها هست، هنرهای نمایشی هستن، هنرهای اجرایی هستن که مثل فسون تعزیه، مثل نقالی و موسیقی در این قسمت هم جا میگیره، چون موسیقی حالتی داره که در بیشتر این عرصه ها میشه جا بدی. قسمت سوم هم هست هنرهای آیین ها، جشن ها، باورها، اعتقادات، آداب، رسوم، چه شادی چه غمش. قسمت بعدی هم دانش سنتی است، چه مربوط بشه به زمین مثل کندن قنات و چه مربوط بشه به آسمان و کهکشان مثل نجوم، تقویم های محلی و همسایین ها. و اون قسمت بعدی که فرمودید شما با این قسمت هم اشاره کنیم که صنایع دستی جزء میراث فرهنگی نامرموز نیست، ولی فنون و مهارت های ساختن صنایع دستی جزء میراث فرهنگی نامرموز است، نه خود فیزیک صنایع دستی که ما هم معمولا چه در ثبت آثار ملیمون چه در ثبت آثار جهانیمون که 13 تا بوده به این نکته اشاره کردیم که این فنون و مهارت های مثلا ساخت لنج های مثلا خلیج فارس داره ثبت میشه، نه خود لنج به معنای یه فراوردی نهایی که در یه شی تبرو پیدا کرده. و اما این موسیقی یه ویژگی هایی داره که تقریبا میشه گفت که در هر 5 حوزه میشه شما ردپای موسیقی رو پیدا کنید، ولی معمولا یونسکو مورد نظرش این است که اون ردپای اصلی رو اصلیه که شما حساب کنید. اون چی مثلا همین پرونده فنون و مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار، اون قسمت ساختن که ناظر است بر همون صنایع دستی که اون هم با اعتقادات و باورها و دانش سنتی همراه است، و اون قسمت نواختن هم که هم با کلام داریم هم بی کلام داریم، هم هنرهای نمایشی داریم اجرایی داریم. یعنی موسیقی در هر 4-5 حوزه این میراث فرهنگی ناملموس به تعبیری که یونسکو مورد نظرش هست جای میگیره. و اما چطور شد که ما این پرونده رو اصلا انتخاب کردیم؟ خب طبق تعریفی که خود یونسکو داده، یکی از شاخص‌ترین و مهمترین عناصر میراث فرهنگی ناملموس موسیقی هست که معمولا تمام کشورهای دنیا اگه آمار بگیری بیشترین آثارشون که به ثبت ملی و سپس جهانی رسوندن مربوط میشه به موسیقی. حالا در ایران هم که تاکنون 13 تا پرونده در یونسکو به ثبت میراث فرهنگی ناملموس جهانی رسیده، چند تاش مربوط به موسیقی میشه. یکیش همین فنون و مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار که در همون جور شما فرمودید در بهار امسال این تمام شد، تمام مراحل تهیه و تدوینش و طریق میراث فرهنگی برای بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ارسال شده و این قرار است در سال 2019 به عنوان سهمیه ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیره و در صورت موافقت به ثبت برسه.
انشالله امیدواریم که در یونسکو هم
تقریبا امیدوار هستم مورد ثبت قرار بگیره. تمام ضوابط یونسکو رو ما با تجربه قبلی که داشتیم کاملا در مورد تهیه و تدوین پرونده رعایت کردیم و بعید به نظر میرسه که مورد قبول قرار نگیره.
درست. خب جناب وجدانی، در همین سازمان میراث فرهنگی کشور خودمون وقتی شما پرونده رو خواستین تهیه بکنین، تنظیم بکنین و ارسال، چه ارزش‌های نهانی توی ساز دوتار دیدید که باید این حفظ بشه، حراست بشه ازش و در نهایت ثبت؟
از حضور شما، چون که هر پدیده‌ای باید اول ثبت ملی برسه، ما موسیقی که محرز هست که یه قسمت مهمی از میراث فرهنگی ناملموسه و یه قسمت مهم از موسیقی، ابزار موسیقی هستن و در ابزار موسیقی یه تعدادی اشیاء موسیقی یا ابزار موسیقی هستن که یا در بُعد فولکلوریک مثل دوتار یا در بُعد اون چیزی که معروف است به موسیقی شهری یا سنتی یا کلاسیک شهری همسایه نه است، مثل تار و ستار و سنتور و کمانچه، که البته کمانچه‌اش هم پارسال ما ثبت کردیم. خب ما فکر کردیم که مثلا کمانچه که ثبت شده، ولی کمانچه گرچه هم ساز فولکلوریک است، هم ساز سنتی هم است، در ارکسترهای شهری هم در بیشتر نقاط ایران استفاده میشه، اون ثبت کردیم. حالا فکر کردیم که توی سازهای فولکلوریک ایران یکی از شاخص‌ترین و قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین ساز که در حال حاضر هم در بیشتر نقاط ایران نواخته و همراه با آوازخوانی و روایت میشه همین دوتا را است. البته این به این معنا نیست که ما در آینده نخواسته باشیم چه ساز فولکلوری چه ساز شهری رو به ثبت برسونیم. بالاخره از یه جایی باید شروع میکنیم که فال به نام ساز دوتار افتاد و مورد تایید شورای عالی ثبت میراث قرار گرفت و منم به سبب این که در میراث فرهنگی و در بخش معرفی شناسی و موسیقی و یه سوابق داشتم مخصوصا در مورد پژوهش‌های موسیقی خراسان، این افتخار به من داده شد که در تهیه و تدوین پرونده اهتمام ببرزم، که خود این پرونده بسیار بسیار پرونده سخت و وقتگیر بود. یعنی من با توجه به تجارب چند دهه‌ای که داشتم حدود یک سال وقت منو گرفت که 10 دقیقه فیلم هست، که 10 دقیقه فیلم اجباری هست و یه مقدار فیلم هم هست غیر اجباری، 10 تا عکس هست اجباری، مثلا حدود 20 تا عکس هم غیر اجباری، و یه پرونده بسیار بسیار سخت و پیچیده هم هست که به زبان انگلیسی باید نوشته بشه. من قبل از اینکه شما این سوال بکنید خودم پاسخ دادن که این پرونده حاوی یه فیلم هست، حاوی عکس هست و حاوی یه متن به زبان انگلیسی،
که الحق واقعا ساز دوتار مستحق ثبت شدن هستش و امیدواریم که در یونسکو هم ثبت بشه، چون فکر میکنم این دوتار نوازی روایتگر بخشی از تاریخ قومی ما میتونه محسوب بشه. خب بریم تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای میرزایی بخش هایی از صدا یا نوای سحرآمیز ساز جناب آقای غلامعلی پورعطایی رو که فکر می‌کنم از تربت جام هستن برامون تهیه کردن که به اتفاق بشنویم، که یک فضای شورانگیزی برای ما و شنونده ها البته ایجاد بشه و به اتفاق بحث رو ادامه خواهیم داد.
احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جنده پیل یا شیخ جان. مسجد نور آمدم، دل خسته رنجور آمدم، با دیده کور آمدم. الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد. تربت بود مقام تو، جان مقام تو، یار مقام تو، از عرش آمد نام تو، مردم همه غلام تو، یا احمد جامی مدد.
بسیار عالی، بسیار عالی. صدای شورانگیز ساز جناب آقای غلامعلی پورعطایی بود با شعری از شیخ احمد جامی. لذت بردیم. سوال دیگرم رو میخواستم از شما آقای وجدانی اینگونه بپرسم که کلن ساز دوتار در چه مناطقی از کشور عزیزمون نواخته میشه؟
این یکی از سوالای مهم اولی همین پرونده یونسکو هم همینه که قلمرو به اون عنصری که میخواد قابل ثبت هست، پیشنهاد ثبت قلمرو بهش باید معرفی کنه. ما 5 تا قلمرو اصلی رو در این پرونده معرفی کردیم: جنوب خراسان با محوریت بیرجند، شرق خراسان با محوریت تربت جام که میشه شامل حال باخرز و خوف و اینا هم میشه، و شمال خراسان با محوریت مثلا قوچان و اینا هستن، و بعد مازندران هم هست و گلستان هم که هستن که توسط ترکمن ها 2 ساز اصلی ترکمن ها دارن که کمانچه هست که قیچاق میگن، یکم دوتاره. ولی این به این معنی نیست که در جاهای دیگه ایران دوتار نوازی رواج نداره. این 5 تا قلمرو به خراسان جنوبی و شرق خراسان و شمال خراسان و گرستان و مازندران، ما بران 5 تا قلمرو اصلی یه ساختن و نواختن دوتار مشخص کردیم که اینا چه در این 5 تا حوزه، چه خود شکل دوتار و تعداد پرده ها و شیوه های نوازندگی و مفاهیمی که به کار میگیرن نوازندگان دوتار و روایت ها کاملا با همدیگه فرق داره.
درست. جناب وجدانی، شما این پرونده رو تهیه کردید، به میراث فرهنگی خودمون فرستادین ایران و خدا رو شکر ثبت کردن و به یونسکو هم ارسال کردید. این سوال پیش میادش که اصلا این موضوع برای کسانی که آن سوی آبها هستند، کسانی که در خارج از کشور هستند، پژوهشگرانی هستند که البته درسته در زمینه موسیقی نواحی ملل مختلف تحقیقاتی رو انجام میدن، اما واقعا به چه کارشون میاد که بیان موسیقی رو بشنون از فرض بگیریم فلان روستای دورافتاده خراسان یا استان گلستان مازندران؟
ما این پرونده رو به این جهت فرستادیم که موسیقی بخشی از میراث فرهنگی ناملموس است و سابقه ارسال پرونده‌های موسیقی و قبولش هم در یونسکو هم از طرف کشور ما و طرف کشورهای دیگه وجود داره، و ما تمام ضوابط رو رعایت کردیم. ولی اونها به دنبال این نیستن که آیا این پرونده چه جاذبه‌ای داره یا کمانچه که ثبت شد برای اونها چه جاذبه‌ای داره. برای اونها این مطرح است که آیا این کشور ایران که پرونده مثلا کمانچه رو فرستاده ثبت شده یا موسیقی بخشای خراسان رو فرستاده ثبت شده، حالا میخواد ساختن و نواختن دوتار رو بفرسته و ثبت بشه. ما میدونیم که اونها برای نیست که به اندازه ما ایرانی ها بفهمن که مثلا شرق خراسان دوتار سازی و دوتار نوازیش با شمال خراسان چقدر تفاوت داره. اونها به دنبال این هستن که این پرونده آیا اون تنوع فرهنگی رو نشون میده، آیا اون تنوع موسیقی رو نشون میده، آیا اون تنوع ساخت و نواخت و جنسیت رو نشون میده، و ما همین رو رعایت کردیم. یعنی در خود این فیلم تمام اون ضوابط رعایت کردیم، یعنی از بچه 6 ساله توی این وجود داره تا آدم 90 ساله، هم خواننده وجود داره، هم سازنده، هم نوازنده، هم مناسبت‌های مختلف. یعنی ما این دوتا رو در زندگی مردم مورد بررسی قرار دادن در ایران. یعنی این نمونه‌هایی هستن که در عروسی هست، در عزا هست، در خواباندن بچه هست، در جلسه‌ای هست که مثلا خود آقای غلامعلی پورعطایی یه قسمت از این فیلم تشکیل میده که ایشون در تربت جام مثلا بر بالین یه نوزاد دارن آواز میخونن. یعنی تمام این قسمت ها اون حساسیت ها اونا رو ما رعایت کردیم. حالا این که آیا اونا برنازی ما میتونن دوتار نواز و دوتار ساز و دوتار فن باشن، خب همچه انتظاری هم ما نداریم.
بله، البته فکر میکنم حالا در پیرو فرمایشات جناب عالی در حوزه فرهنگ پژوهی این نوع موسیقی چون روایتگر بخشی از فرهنگ قومی هم محسوب میشه، طبیعتاً برای کسانی که آن سوی آبها هم هستند مورد ارزشمندی هستش، چون توی بطن تاریخ نهفته هستش و ریشه دوونده. به این دلیل فکر میکنم اینم یکی از گزینه‌هایی باشه که ارزشمنده.
یعنی ما هیچ وقت در این فیلم هم نگفتیم مثلا آقای پورعطایی اینجا سینگره، یعنی خواننده است، ایشون روایتگر هستن.
بله.
روایتگر چی هستن؟ روایتگر تاریخشون، فرهنگشون، قومشون، آیینشون، باوراشون، اعتقاداتشون. ما اتفاقا هیچ کجای این پرونده اشاره نکردیم به خواننده روایتگر.
چون فکر میکنم جناب وجدانی به شعرم، شعرهایی که حالا درون این موسیقی هست کمی بیشتر توجه بکنیم، میبینیم که این شعرها هم داره یک تاریخی، یک موضوعی رو روایت میکنه. اینها همه به هر حال گزینه‌ای هستن که باعث ثبت تایید حرف شما
موضوع نمونه‌هایی هم که انتخاب کردم، مثلا از خود آقای پورعطایی ما اشعار انتخاب کردیم که یا مار عبدالرحمن جامیه یا مار شیخ احمد جامیه و اینا جزء قطب‌های عرفان ایرانی هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی. این نوای ساز شادروان نظر محمد سلیمانی بود که نظر محمد جناب وجدانی یکی از اساطیر نوازندگی ساز دوتار بودن، کسی که به هر حال پیشگام بودن و همه به نوعی پیرو سبک ایشون بودند.
کاملا درسته. استادای کنونی که مثل آقای پورعطایی‌شان بخشی همه افتخارشون جز شاگردان مکتب نظر محمد سلیمانی بودن. ایشون برای از دنیا رفتن، ولی خب 50-60 سال پیش ایشون دیگه از همه نوازنده دوتار شهر خراسان ممتازتر و شاخص‌تر بودن.
درست میفهم. خب فرصتمون اندک هست جناب وجدانی، یه جمع‌بندی میخواستیم بکنیم در مورد این که اگر بخوایم بخش‌های دیگر موسیقی که به خصوص در نواحی هستش و شناسایی نشده آنچنان که باید و شاید و این پرونده‌ها رو تهیه و تکمیل بکنیم به میراث فرهنگی ارسال بکنیم، وظیفه عمومی چیست؟ حالا کارشناسان که واقف هستن، ولی کسانی که در همین گوشه و کنار به هر حال زندگی میکنن، این نواها به گوششون خورده، چطور میتونن ارتباط داشته باشن و این نواها رو معرفی بکنن، پیشنهاد بکنن که انشالله بره برای ثبت؟
ازشون تقریبا این کار شروع شده در این چند سال گذشته، به خاطر اینکه ما الان برای پرونده های ثبت میراث فرهنگی ناملموس ملی، میراث فرهنگی استان ها، ابزار موسیقی و نواهای موسیقی رو در هر جلسه‌ای که تشکیل میشه چند تا از اینا میارم معرفی میکنم. برای در بعد جهانی ما یه معذوریتی هم داریم، معذوریت سهمیه داریم. ما چون کشور پرکاری هستیم در این منطقه در ثبت میراث ناملموس، ما الان مثلا هر 3 سالی به ما 2 تا سهمیه میدن، علاوه سهمیه ملی. یعنی ما در 2019 که دوتار بنا است ثبت بشه، اگر بشه، باز در 2020 باید ممکنه یا عناصر دیگه، چون فقط موسیقی تشکیل دهنده میراث فرهنگی ناملموس است.
بله.
ما تو همین 13 اثری که ثبت کردیم برخیش موسیقی، برخی آینه ها و جشن ها، مهارت های صنایع دستی اینا هستن، ولی در هر صورت ثبت ملی الان جای نگرانی نداره. یعنی تقریبا میشه گفت موسیقی و ابزار موسیقی نواحی ایران تقریبا میشه گفت همه اینا به ثبت رسیده. در ثبت بین المللی باید به نوبت بذاره.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای وجدانی از اینکه در این برنامه حضور داشتین و آرزو میکنیم که پرونده‌ای که جناب عالی و دیگر همکارانتون در رابطه با ساز ارزنده و غنی دوتار تهیه کردید انشالله در سازمان جهانی یونسکو هم هرچه زودتر به ثبت برسید.
خیلی ممنون. من امیدوارم اتفاق بیفته. از شما و همکاران محترمتون هم که از طریق رادیو فرهنگ که جد رادیوهای بسیار رادیو معروف به رادیو اهل فرهنگ و فرهیختگان اهتمام ورزیده به میراث فرهنگی ناملموس، خیلی تشکر میکنم.
خب از اینکه تا این لحظه با برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ با ما همراه بودین سپاس و قدردانی. تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خدای مهربان. مردم خوب سرزمینم سلام، به بخش گزارشی گفتارش خیلی خوش آمدید. گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا بورنگ، مدیر مسئول لباس پارسی، کسی که اولین پایگاه بین المللی تخصصی لباس ایرانی رو راه اندازی کردن. جناب آقای بورنگ، حضور شما سلام عرض میکنم. در خصوص این پایگاه بین المللی تخصصی لباس ایرانی برای شنوندگان رادیو فرهنگ توضیحات بیشتری رو ارائه بفرمایید. متشکرم.
منم سلام عرض میکنم. خدا قوت. پایگاه خبری لباس پارسی پایگاهی هستش که به عنوان اولین پایگاه بین‌المللی لباس در صنعت پوشاک به 4 زبان فعالیت داره: زبان فارسی، ایتالیایی، ترکی، استانبولی و عربی. غیر از این پایگاه که هدفش در مرحله اول اطلاع رسانی دقیق در صنعت پوشاک هستش، یک هدف عمده‌ای رو پیگیری میکنه و اون هدف ایجاد انگیزه و کارآفرینی در صنعت پوشاک هستش. صنعت پوشاک در قبل از انقلاب شاید صنعتی بود که بعد از صنعت نفت جایگزین صنعت فروش نفت در ایران بود، اما متاسفانه با واردات بی‌رویه پارچه و لوازم نساجی صنعت پوشاک رو به رکود رفت و این رکود باعث از بین رفتن تعاملات مختلف در صنعت پوشاک شد. صنعت پوشاک خودش زیر مجموعهای مختلفی داره، هم از صنعت چرم میشه، زیورآلات میشه، لباس میشه، لباس آقایان، لباس خانمها، لباس کودک و خیلی ملحقات خاص خودشو داره. و اگر بتونیم، یعنی ما الان یک موردی داریم، مورد این هستش که خیلی از طراحا لباس‌های رو طراحی می‌کنن اما این لباس‌ها غیر کاربردی، یعنی تو بازار اصلا ارزش تجاری سازی نداره. ما دنبال این هستیم که بتونیم لباسی رو طراحی کنیم که ارزش تجاری سازی داشته باشه و در وهله اول بتونیم اینا رو صادر بکنیم. ببینید، ما تو لباس پارسی خب نمایشگاه‌های مختلفی رو داریم برگزار می‌کنیم، همایش‌های مختلفی داره برگزار میشه. یه نمایشگاهی داریم، خب نمایشگاه شیک پوشان سبک و رنگ که تو برج میلاد اواخر دی ماه داره برگزار میشه تا بهمن ماه به مدت 12 روز. بعد همایش‌های مختلفی هستش در کنار بنیاد، ما همکاری داریم میکنیم. اولویت اول این هستش که اون لباسی که طراح تولید میکنه غیر از سادگی شامل رنگ و اون استانداردهای ایرانی اسلامی خودش باشه، لباسی باشه که اون فردی که استفاده میکنه بتونه به راحتی از اون استفاده خودشو داشته باشه، نه لباسی باشه که به فرض مثال با شونات ما همخون نباشه. مورد بعدی تلفیق لباسهای سنتی و قومی با لباس های مدرن هستش که این اتفاق جدیدن داره میفته، اما نه با اون صورتی که ما مد نظرش هستش. خب لباس پارسی با معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده خب همکاری مستقیمی داره در این زمینه و طرح‌های خاصی ارائه داده. و این پایگاه خبری لباس پارسی صرفاً کار خبری انجام نمیده، اومده وارد کار کارآفرینی شده، بر فرض با توانمندی زنان در شهرداری تهران، با استانداری‌های مختلف در ایران داره همکاری میکنه و طرح‌های خاص خودش رو داره پیاده میکنه و زیر مجموعه خودش خب کارگروه‌های مختلفی داره تو این زمینه. یکی از این کارگروه‌ها غیر از پوشاک کارگروه مد و گردشگری هستش.
سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای محمد رضا بورنگ. دعوت میکنم ادامه